أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالاتی بود که نسبت به دلیل ششم مطرح شده و در واقع غرض از این اشکالات این است که ادله امر به معروف و نهی از منکر هم صغرویان و هم کبرویان برای اثبات مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی ناتمامه. خب یه اشکال دیروز عرض کردیم. اشکال اول این بود که خب اصلا اینها از مصادیق معروف و منکر نیستند. اشکال صغرفی بود، چون معروف و منکر یعنی اون چی که به حسب نظر اجتماع و جامعه و نزد همگان به عنوان اموری پسندیده یا ناپسند شناخته بشن، در حالی که حجاب، مسئله پوشش و حجاب و بیهجابی این چنین نیست. خب این رو ما پاسخ دادیم. عرض به حضور شما گفتیم به حسب برداشت فقها، به حسب روایات میتوانیم دائره معروف و منکر را حتما به نحوی توسعه بدیم یا تعریف کنیم که شامل این دو مورد بشه. در این تردیدی نیست. روایات متعددی هم ما اینجا ذکر کردیم و این روایات خب هم به نوعی از نظر معنا و مفهوم امر به معروف و نهی از منکر، معنا و مفهوم معروف و منکر، عرض به حضور شما این توسع ازش قابل استفاده است، یا اینکه به هر حال شمول نسبت به معاصی و محرمات و واجبات داره و از جمله اونها حجاب و بیهجابی است، و هم مراتبی که حالا برای امر به معروف و نهی از منکر و مصادیقی که برایش ذکر کردند اینها میتوانه به ما کمک کنه. یکی دوتا حالا آیون به اصطلاح اشکالی مطرح کردند. نه این کار آقای حسینیه دیگه. خب این که البته حق داره، اولش میگه خب هنوز شروع نشده، میبنده، بعدش هم به من نمیگه که این باز کنم. آره بسته بود، صدا بسته بود. ببینید درباره اشکال اول، خب روایاتی ما ذکر کردیم، عرض کردیم مجموعا ازش استفاده میشه که به اصطلاح منکر همه معاصی رو در بر میگیره و معروف هم همه طاعات رو، حالا اهم از الزامی و غیر الزامی. این که ما بیایم این رو اختصاص بدیم به اون چه که نزد عرف به این عناوین شناخته شده است، این قابل قبول نیست و شاهدش هم این است که به هر حال در عرف‌های مختلف این امور تغییر داره و مثلا چیزهایی به عنوان معروف در یک عرفی است نزد عرف دیگه منکره و بالعکس. در تطورات زمانی اینها تغییر میکنه. همون روایتی که دیروز هم عرض به حضور شما این روایت رو خوندیم که کار به جایی میرسد که بله اون روایت که از پیامبر نقل کردیم که به جایی میرسه که شما عرض به حضور شما امر به منکر میکنید و نهی از معروف. اینا خب نشون میده بالاخره مسئله معروف و منکر در یک شرایطی تغییر میکنه و این حالا تالی فاسدهای بسیاری داره این تعریفی که این آقایون کردن، علاوه این که تقریبا همه کسانی که به این موضوع پرداختند میزان شناخت معروف و منکر را هم عقل قرار دادند و هم شرع. بنابراین اگر شرع به عنوان یک مرجع تشخیص معروف و منکر معرفی شد، هر آنچه که از اون نهی شده و عدم انجامش خواسته شده میشه منکر، هر آنچه که امر به انجام اون شده میشه معروف. وقت نمونه هایی از اینها در روایات هم وجود داره از تطبیق این عناوین بر طاعات و معاصی، که حالا اون روایت بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب بالاخره مؤید این معناست، اینکه فرائض با امر به معروف و نهی از منکر اقامه می شود. خب فرائض یه دامنه وسیعی داره و همه واجبات رو در بر می گیره، همه طاعات رو در بر می گیره. اون روایتی هم که گفتیم پیغمبر فرموده روایت مسعد ابن صدقه بود، یا مثلا این روایت از امیرالمؤمنین که امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره، پیامبر به ما امر فرمود که با اهل معصیت با ترش رویی مواجه بشیم، که خب این خودش در واقع یک شاید اولین حالا یا دومین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر باشه. لذا در این که معنای معروف و منکر خب نه حالا اگه اونم با بله اون تعبیرم، یعنی ما از این تعبیرات زیاد داریم که به هر حال قدر متیقن از معروف و منکر این هاست، یعنی اینها رو نمیتونیم به هیچ وجه از دایره اینها خارج کنیم. این که بخوایم بگیم منظور از منکر گناهان فاحش و بزرگه و منظور از معروف هم طاعات مهم، اینم هیچ دلیلی برای اون ما نداریم. حالا اگر مصادیقی از اونها در قرآن یا روایات ذکر شده، اینها همه از باب تطبیق نه تفسیر. یه اشتباهی که اینجا صورت میگیره بعضی از اینها رو به عنوان تفسیر تلقی میکنن، اگر تطبیق باشه، حالا تطبیق در بعضی از مصادیق مهم صورت گرفته، چه اینکه ما تطبیقش رو بر غیر اون مصادیقی که خیلی روشن و آشکاره اون رو هم در روایات میبینیم. در مورد اشکال دوم که دیروز مطرح کردیم، خب ببینید اشکال دوم این بود که اساساً امر به معروف و نهی از منکر این مربوط میشه به، یعنی ظهور در امر و نهی لسانی داره، این بیش از این دلالت نمیکنه که باید مؤمنین یا حکومت به زبان و دعوت بکنه به سوی معروف و نهی بکنه و زبانن باز دارد از منکر. خب اینجا یه شواهدی هم ذکر شد، مستشکلی شواهدی هم ذکر کرد، اینا رو ما گفتیم به نظر میرسه قابل قبول نیست. حالا من برای اینکه تأکید بکنم این رو که بالاخره مسئله ظهور کلمه امر در لفظ و ظهور کلمه نهی در لفظ، این از نظر لغوی و عرفی عرض به حضور شما یه امریست که قابل انکار نیست، ولی تردیدی نیست که ما میتوانیم عنوان امر به معروف و نهی از منکر را شامل همه مراتب بکنیم، هم مرتبه قلبی و هم مرتبه عملی. ما اینجا سه مرتبه داریم، یه مرتبه قلبی است، اینکه نسبت به معروف قلبن تمایل داشته باشه و راضی باشه و نسبت به منکر قلبن حالت انکار و انزجار داشته باشه، هم مرتبه عملی را هم دربر میگیره. مرتبه عملی هم صرفا به معنای ضرب و جرح و قتل نیست، چون نوعا بحث انکار و این امر به معروف و نهی از منکر بلیت هم شده بر ضرب و جرح و قتل، ولی این منحصر در این معنا هم نیست. ما به طور یقینی و قطعی بدون اینکه نیاز باشه راه‌هایی رو طی کنیم که همراه با تکلفه، مثلا ببینید، خب بعضی برای شمول امر به معروف و نهی از منکر به نوعی در کلمه امر و نهی تصرفی کردند. اینو من اجازه بدید، بعضی از عباراتی که در این رابطه وجود داره اینو عرض بکنم. اینکه مثلا گفته شده که اینو حالا بعضی از فقها فرمودن، این که ما امر را حمل بر معنای وادار کردن بکنیم و نهی را حمل بر معنای بازداشتن، مثلا امر و نهی را بگیم به معنای وادار کردن، نهی هم یعنی بازداشتن. مرحوم علامه در تذکره می فرماید الامرو هو الحمل و نه و نهی هو المنع. منظور از امر حمل و نهی هم منع. خب اگر کلمه حمل و منع در کار باشه طبیعتا این دیگه اختصاص به لسان و لفظ نداره. یا مثلا صاحب مهذب البارع نظیر همین رو میگه که الامر هو الحمل علی فعل الطاعات و نهی الحمل علی ترک المنهیات، المهذب البارع جلد 2 صفحه 321. شهید ثانی البته در عرض به حضور شما شرح لمعه می فرماد الامر بالمعروف هو الحمل على الطاعه قولا او فعلا و النهی عن المنکر هو المنع قولن و فعلن. اینم شرح لومه جلد 2 صفحه 409 در این شرح لومه های 10 جلدی. خب حالا این بالاخره یه مسیری است که بعضی برای اینکه دامنه امر به معروف و نهی از منکر رو توسعه بدن و اختصاص اون را به لفظ و لسان نفی بکنند، این راه رو طی کردن که اصلا امر به معروف و نهی از منکر عرض به حضور شما شامل مرتبه عملی نمیشه، چون امر و نهی یعنی بالاخره عرض به حضور شما نه میگم اونها اینجوری میگن، میگن برای اینکه بالاخره از این محظور نجات پیدا کنیم امر و نهی رو منظور اینه، یه معنایی برای امر و نهی کردن. خب اون وقت بعضا میگن این حالا چیزیست که به اصطلاح از نظر لفظی قابل قبول نیست، بدیهی هم هست این که اگه ما بخوایم به اصطلاح به خصوص لفظ امر و نهی نگاه بکنیم، این ممکنه این برداشت ازش بشه. لکن ما باید ببینیم این که حالا مثلا برخی از این فقها امر و نهی را به معنای حمل و منع گرفتن، بر چه اساس این کارو کردن؟ اینا میدونستن لغتا امر و نهی به معنای همون لفظ امر و نهی، به قول محقق سبزواری مختصان بالالفاظ در مورد افعال امر و نهی رو به کار نمیبرن. لکن مجموعه روایات، من این نکته رو میخوام به عنوان یه نکته اساسی دقت کنید، یه وقت ما یه روایت رو به تنهایی مورد بررسی قرار میدیم و یه نتیجه‌ای میگیریم، اون روایت به تنهایی ممکنه برخی از این اشکالات در موردش باشه، ولی وقتی ما مجموعه از روایات رو در ابواب مختلف فقهی پیرامون یه موضوع میبینیم، این میتونه ما رو به استنباط برسونه. ببینید ما در بحث قاعده مصلحت یه مسئله رو مطرح کردیم تحت عنوان این که آیا راهی برای درک مناطات احکام برای ما وجود داره؟ یعنی ما میتونیم به مناطات احکام حالا چه از طریق عقل چه از طریق دلالات لفظیه دست پیدا کنیم و استنباط بکنیم یه حکم شرعی اولی را. یکی از راهایی که ما اونجا مطرح کردیم مسئله استقراء. استقراء به تعبیر مرحوم شهید صدر طبیعتاً اگر بخواد منتج به نتیجه قطعی بشه باید استقراء تام باشه. استقراء تام موجب یقین میشه، یقین هم مسلماً حجیت داره و حجیتش دیگه نیازی به جعل نداره. اما استقراء ناقص یا استقراء ظنی در یه مواردی میتونه اعتبار داشته باشه. اون وقت مرحوم شهید صدر از راه حساب احتمالات و یه بیانی که حالا ایشون داره این استقراء رو معتبر میدونه. در یه مواردی میگه ما از طریق استقراء میتونیم به مناطات احکام برسیم و حکم شرعی رو کشف کنیم. تفصیلش حالا من اونجا طرح کردم، الان دیگه نمیخوام تکرار کنم. ببینید ما نظائر زیاد داریم در مورد قواعد فقهیه. بسیاری از قواعد فقهیه‌ای که جنبه عمومی داره، نه فقط مخصوص به یک باب خاص باشه. اینها از روایات متعدد در ابواب مختلف به دست آمده. مثلا قاعده الزام که چند تا روایت داره، یکی در باب طلاق داره، یکی در باب ارث داره، یکی در باب عرض به حضور شما بله طلاق و ارث و یه چند تا باب به اصطلاح نکاح و اینها مطرح شده. خب یه اختلافیه در باب قاعده الزام که این قاعده الزام آیا فقط مربوط به باب طلاق یا همه ابواب فقهی رو در بر میگیره. خب اینجا بسیاری معتقدن این قاعده ایست که در همه ابواب فقهی جریان پیدا میکنه، در حالی که روایاتش در چند باب بیشتر نیست. وقتی ما موارد به اصطلاح این روایات را و مواضعی که این روایات درش بیان شده بررسی میکنیم، از مجموع اینها ما میتونیم استفاده کنیم که این احکام مختص به یک باب نیست. حالا من میخوام عرض کنم مجموعه روایاتی که در خود این ابواب امر به معروف و نهی از منکر، در ابواب جهاد، در عرض به حضور شما ابواب مقدمات حدود و ابواب حدود ذکر شده، ابواب جهاد العدو، اینها به طور قطعی و یقینی ما رو به این میرساند که امر به معروف و نهی از منکر بدون اشکال مختص به تذکر لفظی و لسانی فقط نیست و مرتبه عملی را حتما و حتما شامل. این که من با این تأکید دارم عرض میکنم برای اینکه بعضی از کسانی که به قول خودشون نگاه سیستماتیک به فقه دارند اما در یه جاهای اتمیک نگاه میکنند، خیلی خاص در یه مورد ذهنشون معطوف میشه و از بقیه جهات به اصطلاح باز میمانند. من حالا یه اشاره فقط بکنم، همین روایاتی که حالا تو این روایات ممکنه آقا بگیم بعضی از روایات ضعیفه، اشکال نداره بعضی از اینها روایات ضعیف هست، ولی واقعا در خیلی وسیعی از این روایات به اصطلاح این مسئله وجود داره که ما میتونیم به اینها استناد بکنیم. ببینید حالا من برخی از این روایات رو میخونم. این نکترم من تذکر بدم، ببینید ما وقتی مثلا داریم میگیم، اینو قبلا تو نکات دهگانه اول بحثم گفتم، ما وقتی میگیم حکومت میتواند در این امور وارد بشه یا امر به معروف و نهی از منکر بکنه، این رو هم ما ملتزمیم که در حوزه خصوصی و افعال شخصی ما معتقدیم حکومت نمیتونه وارد بشه، یعنی نمیتونه برای یقه مردم بگیره تو خونه چرا نماز نمیخونی. گرچه معروف و منکر شامل همه معاصی است، اما امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حتی وظایف عامه مسلمین یا وظیفه حکومت، این معناش این نیست که بره یقه مردم رو تو خونه بگیره که چرا نماز نمیخونی، چرا تو خونه داری فلان کار رو میکنی. چون اگر ما اینها رو داریم در مقابلش نهی از تجسس و نهی از به اصطلاح ورود به حریم خصوصی هم داریم، اینها رو باید با هم دید. اساسا منکر، من میخوام یه نکته ای رو عرض کنم، منکر به اون دسته از معاصی گفته میشود که به صورت علنی و در عرصه اجتماعی رخ میده. به یه معنا، این حالا نمیخوام قاطعانه بگم اینها منکر، ما گفتیم همه معاصی است، ولی میخوام عرض کنم اون بخشی از مسئولیت نهی از منکر یا امر به معروف که بر عهده دولت هاست بالاخره و الزام میتونن نسبت به اون داشته باشن، مربوط به اون بخشی است که آثار اجتماعی داره، یا عمل اجتماعی است یا اگر فعل شخصی هم هست اون فعل شخصی است که دارای اثر اجتماعی است. حالا این روایات رو دقت بکنید. اولا در مورد مرتبه قلبی، خب ما گفتیم مثلا امر و نهی نسبت به مرتبه قلبی معنا نداره، ولی روایاتی داریم که این رو هم داخل در این محدوده قرار داده.
این مرتبه سوم ثابت بشه در روایات، خب میگیم این مرتبه سوم در روایات اضافه شده. پس این از خودتون هم فرمودید امر و نهی از نظر لفظی قابل تطبیق به مرحله عملی نیست.
روایات من اینو نمیگم، من اینو نمیگم، من میگم
از نظر لفظی قبول کردید.
ببینید این کلمه، ولی این جمود بر لفظ نباید داشته باشیم. من حرفم اینه که اصلا این امر و نهی که اینجا گفته مقصود اونه.
مقصود شما مثلا معناتشو بگیرید، ولی آیات قرآن رو که در این زمینه نهی از این آیات نمیشه این استفاده
کرد. از اونم میشه استفاده کرد. آیات رو هم قرانتی
مرتبه قلبی رو، مرتبه قلبی اگر بخوایم اسمش بذاریم نهی، روایتی که آیه رو تفسیر میکنه نباید غلط بشه. آیه
غلط نمیشه.
خیلی جاها میگم روایت اگر مخالف آیه، نگه مخالف آیه،
آره
داره یه مرتبه رو اضافه
میکنه، معنای آیه رو برای ما داره آشکار میکنه. بذار من این روایت رو بخونم یه دقیقه.
تو روایت هم اصلا کلمه نهی از منکر بلیت نیست، اصلا انکار بلیته، کلمه نهی درش نیست. یعنی میخوام بگم خود نهی رو نمیشه اطلاق کرد بر عملی یا قلبی.
خب ما اتفاق
مرتبه عملی تو روایت اومده ولی اضافه کرده بر آیات، خاطر ما به آیات نمیتونیم
اصلا اصلا میخوایم بگیم منظور از امر و نهی. اصلا ببین یه وقت ما میگیم ترجمه میکنیم آیه رو، یه وقتی میام این آیه رو تطبیق میکنیم روایات.
تطبیق
چرا تطبیقه؟ اتفاقا من میخوام بگم تطبیقه.
فقهایم که میگن میگن آقا روایت رو لفظی رو فهمید، روایت اومده اضافه کرده.
اضافه معنا نداره. یعنی چی؟ یعنی روایات میاد یه چیزی برخلاف قرآن میگه. پس چی؟
مرتبه عملی در قرآن نمیاد.
نه این نیست، این اتفاقا داره تفسیر تطبیق میکنه. نه نه من نگفتم، گفتم جمود. نه حمل، نه ببین با جمود بر لفظ امر و نهی اینه، ولی امر و نهی معنای گسترده تری داره. نه ببین در همون روایت بها تقام الفرائض این آمده در ادامش، فان کرو به قلوبکم و الفذو به السنتکم و سکو بها جباهم ولا تخافو فی الله لومت لائم. اصلا بحث هر سه مرتبه رو، انکار قلبی و انکار لسانی و انکار عملی، این که در این روایات آمده. عرض به حضور شما در که ما که میگیم حالا اینا در عرض به حضور شما کتاب کافی آمده، این قابل قبول. بذار من روایاتی که اینجا حالا زیاده، این بله در یه روایتی که از تفسیر منسوب به امام عسکری ما دیروز خوندیم که حالا یه بخشیشو روایت داره که بله خداوند تبارک و تعالی به جبرائیل وحی کرد که بالاخره این بلدی که کفار و فجار درش زندگی میکنن این عذاب برشون نازل بشه. جبرائیل عرض کرد که به اونها همه هر حال مشمول این عذاب بشوند الا فلان زاهد. خداوند فرمود نه، اون زاهد را قبل از قوم عقاب و عذاب کنید. بعد از خداوند پرسید که این به چه دلیل، چرا این زاهد عابد، برای چی این رو ما عقاب و عذاب بکنیم؟ قال مکنتو، خداوند اینجوری فرمود، مکنت له و اقدرته فهو لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر. بعد میاد در ذیل این روایت میفرماید من را منکم منکرن فلینکر بیده ان استطاع فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه فحسبه ان یعلم الله من قلبه انه لذلک کارهم. این در همون روایتی است که در تفسیر منسوب به امام عسکری بود که من دیروز خوندم، آدرسشم عرض به حضور شما ذکر کردم، تفسیر امام عسکری صفحه 480 حدیث 307 در وسائل هم جلد 16 صفحه 134 آدرسشم دیروز داده بودم. عرض به حضور شما، خب این خیلی دلالتش روشنه. اون روایتی هم که از نهج بله عرض کردم، ما راجع به تفسیر منسوب امام عسکری بحث کردیم، اون یه بخشیش عرض به حضور شما قابل قبول هست. روایتی که از نهج البلاغه خوندیم، اون روایت عرض به حضور شما به روشنی این مسئله ازش قابل استفاده بود، و من هم تارکن لانکار المنکر به لسانه و قلبه و یده. عرض به حضور شما باشه، فرق نمی کنه، ما اصلا داریم میگیم از انکار منکر این وقتی آقا جمود بر کلمه نهی. اصلا ببینید، ما میگیم مقوله معروف و منکر، وقتی یه جایی امر میگن، یه جایی نهی میگن، یه جایی بحث ید مطرح میکنن، یه جا انکار قلبی مطرح. این مجموعه اینو میرسونه، این دو مقوله، عمل به معاصی و ترک چیز، عمل به معاصی مغضوب، ترک به اصطلاح واجبات مغضوب. بالاخره باید نظام تشریع این فضا رو آماده کرده که ببره مردم را به سمت این جهت. اجازه بدید، اسباب و ابزارش هم باید فراهم بشه، و این مراتب داره، شؤون مختلف داره، افراد مسئولیت‌های مختلف دارن. نهج البلاغه بالاخره ما این رو معتبر میدانیم، روایات نهج البلاغه رو، اینم بله، اینم ما، مگر یه مواردی که اون موارد رو گفتیم. نه روایات، نه اونجا ما به طریقی راههایی برای اعتبار روایات نهج البلاغه طی کردیم، به نظر ما معتبره. یه روایت دیگه باز در نهج البلاغه است که البته این به مرتبه قلبی ناظره. سمعت امیر ابی جحیفه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان اول ما تغلبون علیه من الجهاد الجهاد به ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم فمن لم یعرف به قلبهی معروفن ولم ینکر منکرن قلبه فجعل اعلاه اسفله. اینم در نهج البلاغه است، خطبه فکر میکنم 244 باشه اگه اشتباه نباشه آدرس. همین رو علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی هم ذکر کرده، تفسیر قمی جلد 1 صفحه 213. عرض آره ببخشید، حکمت 375، اون قبلی هم که حکمت 374 بود. خب نه، ذیلش رو نگاه کنید. ببین بس، ببین فقط مسئله جهاد نیست، من میخوام اینو عرض کنم. حالا شما تو ابواب حدود ببینید، تو ابواب به اصطلاح من دارم از راه میگم، اون استقرایی که گفتم اینجا بحث اطلاق بود که دیگه ما نیازی به استقرا نداشتیم. بله بله،
بعد در مورد منکر قلبی رو بحث می‌کنیم. این به ایدیکم متعلق جهاد، در مورد جهاد دیگه، نه نهی از منکر، جهاد موضوع.
من میخوام بگم اتفاقا ذکر اینا کنار هم و مجموع این روایات به ما این رو استفاده می ساب. جهاد به عنوان برترین معروف، خود اونا هم که چیز کردن میگن اینها اگرم باشه مرتبه عملی مربوط به بعضی از معروفات مثل جهاده. من میخوام بگم نه، شما همین لسان دقت کن، نه نه نه، بحث جهاده به عیدی بابا یعنی این معروف به چیز عملی بشه. چرا از هیچ به ذیلش داره میگه ثم به السلتکم ثم به قلوبکم، ذیلش میگه فمن لم یعرف به قلبه معروفن. اینجا رو جهاد، اگه میگفت جهاد میگفتیم اختصاص به جهاد داره، داره ذیلش میگه ببین این
جهاد داره میگم، میگه کاری با دعوت به جهاد نیست، میگه جهاد به عیدی، یعنی خودش یه جور نهی از منکر جهاد نسبت به منکرات خاصه، مثلا میگن
کردن دشمن. بله ببینید یه روایت دیگه هم اینجا هست، ببینید من روایت اینجا زیاده، من روایت رو بخونم که الان ساعت چنده؟ وقتم داره میگذره. ببینید این روایاتی که با این مضمون زیاد وارد شده، الرازی به فعل قوم که داخل معهم فی و علا کل داخلن فی باطلن اسمان اسم العمل به و اسم الرضا به، ما روایت با این مضمون زیاد داریم. نه این قلبی رو دارم میگم، من عملی رو نمیگم. بابا اینا دیگه قیاسات و همه هاست دیگه، من که به این استناد نمی کنم برای مرتبه عملی. نه میگم ببینید شما نگاه کنید، الرازی به فعل قومن با این مضمون روایات زیاد داره. روایت داریم از در محاسن برقی انما یجمع الناس الرضا و السخط فمن رضی امرا فقد دخل بی و من سخط فقد خرج عن. ببینید روایاتی داریم که در ابواب مختلف بحث رضایت و انکار قلبی رو مطرح کرده و حالا اینا درست بحث داره که منظور از این دوتا اسم چیه، ولی میخوام عرض کنم مجموعه اینها ازش یقینا قابل استفاده است که مسئله پذیرش و انکار قلبی حتما جزء مراتب امر به معروف و نهی از منکر. این که فقها مثل امام رحمت الله علیه قاطعانه خیلی ها این کار رو کردن، اینها رو از مراتب امر و نهی، مراتب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کردن، مستظهر به این روایاته. از خودشون که در نیاوردن که بگن امر و نهی شامل اینا میشه. روایات محکمی داریم که انکار قلبی و پذیرش قلبی جزء مراتب امر به معروف و نهی از منکره. روایات بسیاری داریم که عرض به حضور شما مرحله عمل جزء مراتب امر به معروف و نهی از منکره. عرض به حضور شما باز اینجا روایات، اگر من این دو سه تا روایت دیگه هم بود که این رو من علامتم زده بودم این ورق رو جا به جا کردم، باز در نهج البلاغه است. ببینید ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی خطبه له، بله در مورد اصحاب جمله، فوالله لو لم يصيب من المسلمين الا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم لحل لي قتل ذلك الجيش كله اذ حذروا ولم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا يد دع ما انهم قد قتلوا من المسلمين مثل العده التي دخلوا بها عليهم. حالا این ممکنه در مخصوص در نه در بحث اون میگه در خصوص درست، حالا جنگ و حضور در اون مسئله است. ولی اینم باز در نهج البلاغه است، خطبه 167 عرض به حضور شما. باز هم
خب
ببینید، خود بقی مگر منکر نیست؟ حالا این که ما بگیم اینا اختصاص بدیم، من میخوام بگم در ابواب حدود، در ابواب، نه هیچ خصوصیتی نداره. من نه القاء خصوصیت از این موارد، ببینید این با توجه به این که در ابواب همون راه استقرایی که من گفتم، اون به راحتی میتواند این مسئله رو برای ما ثابت کنه. عرض کردم قدر مسلم، قدر مسلم راجع به اون منکراتی که اثر اجتماعی داره بدون تردید میشه. من نمیگم همه منکرات، اون منکراتی که آثار اجتماعی داره و به هر حال از قبل اون آسیبی به جامعه، این موارد شما نگاه کنید همه از این قبیله، اینو ما میتونیم از این روایات استفاده کنیم. حالا روایات زیاده، لذا من میخواستم برای بقیه اشکالات رو بگم. این اشکال شما مطلبی داشتید آقا؟ نه تمام شد. من میخواستم عرض کنم بله،
این رضایت میتون تعلق دیگه، انکار تعلقی که نهی از منکر،
درست،
امر به معمول نهی از منکر شمردنش خود مشکل شاید باشه، چون یه معمولی نداریم مرحله قلب دیگه.
چرا دیگه این به یه معنا میتونیم درستش کنیم، یه عنایت و تسامحی درشه، انکارش به این معناست، انزجار من متعلق میشه به او، به فعل او، درسته نمیتونم زبانن بهش بگم ولی بازم متعلق داره به یه معنا. من آمر میشه یعنی من منزجر، آمر متعلق میشه بر منزجر، مأمورون چیز کیه؟ آمر نه یعنی مأمور، اون ناهی مثلا میشم من، اون شخصی که ازش داره ناهی میشه کیه؟ اون شخصیست که عامل به این فعله. من دارم یه انزجار قلبی پیدا میکنم، انزجار قلبی من متعلق میشه به او، همین تعلق و اضافه کافیه. نه نه مقدمه نیست، میگه یه جایی که نمیتونید عملا کاری بکنید، نمیتونید زبانا تذکر بدید، حداقل این انزجار درونی درتون باشه.
حالا این انزجار درونی واقعی و حقیقی باشه یا اینکه همینطوری تسلقی؟
انزجار درونی نمیشه دیگه، اسمش قلبی یعنی حقیقی، اصلا معنا نداره تصنع. تصنع در مرعا و منظر دیگرانه، یعنی تنفر قلبی. تنفر قلبی یعنی واقعا من مشمئز بشم بدم بیاد.
یعنی اگر کسی چیزا این مستاق یعنی قلبا نسنس کن، مستاق یعنی